رادیوی آزادی،
مجله خبری.
رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومن یتیموف و والی یا رئیس ولایت بلخ افغانستان یوسف وفا در دوشنبه ملاقات کردند. یوسف وفا یکی از افراد نزدیک رهبری طالبان گفته می شود و در گذشته والی قندهار بوده است. او بلندترین مقامداری طالبان است که در 4 سال حکومت این گروه بر افغانستان به تاجیکستان سفر می کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رسانه های افغانستان از قول سخنگوی والی طالبان در بلخ نوشتند که یوسف وفا روز 23 اکتبر به تاجیکستان سفر کرد و در صحبت با مقامات تاجیک خواستار برقراری رابطه های دیپلماتیک شد. با گفته سخنگوی والی بلخ، یوسف وفا با دعوت تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است. به نوشته افغانستان اینترنشنال، والی طالبان در این دیدار و ملاقات ها بر گسترش رابطه های دیپلماتیک، فرهنگی، اقتصادی و علمی میان دو کشور تاکید کرده، مبارزه با تهدیدهای امنیتی را اولویت همکاری های دو جانبه دانسته است. او خواستار هماهنگی عملیاتی در مبارزه با گروه های تروریستی و شبکه های قاچاق مواد مخدر شده است. طالبان در تاجیکستان یک گروه ممنوع و تروریستی دانسته می شود. رسانه های افغانستان از قول یوسف وفا نوشتند که به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. به نوشته این رسانه ها، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با استقبال از موضع طرف افغانستان به اهمیت حسن همسایگی و رشد همکاری های امنیتی و استخباراتی میان دو کشور تاکید کرده است. مقامات رسمی در دوشنبه و نیز رسانه های تاجیکستان تا کنون در مورد این سفر خبر نشر نکردند. سفری والی بلخ افغانستان و تاجیکستان در روز صورت گرفت که دوشنبه میزبانی سومین نشست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در مورد مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی بود. معلوم نیست که این مقام حکومت طالبان برای شرکت در این نشست به دوشنبه آمده است یا مستقلانه دعوت شده است. سفر این مقام طالبان به تاجیکستان تقریبا 1 سال بعد از سفر سیمومن یتیموف به کابل و دیدار و ملاقاتش با رهبران مقامات استخباراتی و نظامی طالبان صورت می‌گیرد. آن سفر در نیمه دوم ماه آگوست سال 2024 صورت گرفته بود و در ماه سپتامبر همان سال رسانه‌ای شد. رابطه های تاجیکستان و افغانستان در 4 سال گذشته شیب و فرازهای داشته است. تاجیکستان در ابتدا در محافل سیاسی و تبلیغاتی رسانه‌ای موضع گیری قاطع علیه طالبان می‌کرد و یگانه کشوری از همسایه های افغانستان دانسته می شد که به مخالفان طالبان پایگاه داده است. با گذشت زمان نشانه های از تغییر در سیاست تاجیکستان در برابر حکومت طالبان به وجود آمد. تاجیکستان رابطه های تجارتی و اقتصادی خود را با افغانستان حفظ کرد و حالا به این همسایه کشور خود برق صادر می کند و بازارهای نزد مرزی را فعال نگه می دارد. هرچند تاجیکستان تا کنون سفارت افغانستان در دوشنبه را در اختیار سفیر حکومت پیشینی کابل نگه می‌دارد، اما در ماه مارس سال 2023 طالبان اعلان کردند که کنسولگری افغانستان در شهر خارق تاجیکستان از حکومت آنها نمایندگی می‌کند. دیگر کشورهای آسیای مرکزی که از آغاز روابط گوناگون با طالبان داشتند و حتی این گروه را از روی خط سازمان‌های تروریستی بیرون کردند، حالا با طالبان رابطه های خوب برقرار کردند. چند ماه پیش روسیه که کشورهای آسیای مرکزی در محور سیاست های آن میچرخند، حکومت طالبان را به رسمیت شناخت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم می کنند و خیلی کم حکم به اصطلاح سفید می برارند. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. این مرد از قرار دادگاه ناحیه کوشانیان درباره مسکون کردن همسری برادرش راضی نیست. میگوید محاکمه های دادگاهی بدون تفتیش بیشتر و ناعادلانه صورت گرفته، قرار دادرس امید و باوری او را به عدالت دادگاهی از بین برد.
یک چند بار گفتم که محترم سودیا، جایی که شما مسکون کرده ایستادید و حجره من خودم استقامت کرده هستم، من جای استقامت ندارم، من زن گودک، من صاحب ملک هستم، خونه در این منه، من زن گودکم رو که گرفته بیرون به زندگی نمیکنم هیچ وقتی و یا درات زندگی کنم.
مثل او شکایت ها از کاری سودیا یا دادرس ها بارها صدا داده است، اما دادگاه های کشور همیشه کاری خود را عادلانه ارزیابی کرده به تامین ولایت قانون و مستقل بودنشان تاکید میکنند. عبدالرحمن وطنوف دادرس سابقه دار بر این است که برای تامین عدالت دادگاهی دادرس ها باید مستقل باشند.
یک چیز میخواهم که همه سودیا های ما باید مسئولیت ناک شود در نزد خلق. من خیلی حالی هم هست، مثل یکم پرونده دیدگیم در مسئلیت میکنم. به فکرم من مسئلیت های سودی های که مسئلیت کند کتیم سودی های بولو کتی یا که رئیس کتی یا که وای کتی، به فکرم این سودی های بای کار نکنم باید.
به نظر اون مستقلیت دادرس ها به سطح دانش آنها نیز بستگی دارد.
ما میخواهیم که همین سازمان سودیا های جمهوری تاجیکستان که سال 1994 تشکیل شده بود، همین سودیا های جواب بسیار اهمیت دارد، دانششون رو بلند کنند. من بسیار دولت ها بودم، من میدانم که بسیار سودیا های که در مثال گریم در دولت‌های خارجی و ها مستقل‌تر هستند به فکر من همی خیلیه.
6 سال پیش کمیسیون بین‌المللی حقوق شناسان در گزارشی گفته بود که دادگاه‌ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی‌کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. تاجیکستان سال 2007 تا 2021 4 مراتبه برنامه اصلاحات سودی حقوقی را قبول نموده به نظر مقامات دادگاهی چنین برنامه ها عملی شدند. اما آنها به نظام دادگاهی چه بهبودی آوردند؟ در این باره تا لحظه تهیه گزارش از دادگاهی عالی کسی حاضر نشد صحبت کند و به نامه رادیو آزادی نیز پاسخ ندادند. رهبری دادگاهی عالی تاجیکستان ماه آوگوست امسال در یک نشست خبری از تامین عدالت دادگاهی صحبت کرده بود.
حضور به واسطه محترم جناب عالی هم برای مراجعه شهروندان مسئله گذاری کرده که دوره به دوره فکر کنین پیشترو اگر در یک هفته در یک هفته یک مرتبه میشید، اون سوال های حضور یک در یک دو مرتبه خودی رهبری به واسطه قبول میکنن. این به کدام خاطر است که خودی همین مردم محرمان شفاف است بیایم مراجعت کنن، حجت داشته باشند، یگان ناراضی از یگان سندهای سودی باشد یا حرکت های سودی باشد، محرم میایم قبول نمو قبول میکنیم، خودم باشد یا در جایی مقیم خودی باشد ما قبول میکنیم و بس به همو شکایت و ایرادات که همو دارن در دوره قانون شکایتشون بررسی کرده میشه.
فرهاد آدینای فعال مدنی در اروپا شرح داد که چرا دادرس ها در تاجیکستان مستقل نیستند.
چون سودیه ها را پریزیدنت تعیین و بیکار میکنند. این سبب شده است که سودیه ها در تاجیکستان غیر مستقلند. سودها اصلا همش فرمایشی هستند. سودیه ها نگاه میکنند که پرکرور چی طلب میکنند.
یک پرسش سریراهی خبرنگارانی آزادی نشان داد که ساکنان درباره کاری دادرس ها نظری گوناگون دارند.
وقتی که حکومت بالایی که فشار آوردن و یا هم نتونستن، حکومت طرف سود آمد. سود طرف حکومت را. نکه من اینا از ما در آن نماندم شد. با بالایی نمیستن، کساتیون نمیستن دیم. با گرفتن به اینجا همینجا هم دسته ما رو بخواه گردوندم. نکه آخیر با منفعت من بروم.
که میبینیم که در حقیقت کار میکنم.
کار مغالطید اگر خیلی یکون خیلی حقیقت نگه نمیده. همکه قانون را جواب میگه، پریزیدنت هم گفت میگه. با گپ پرزیدنت نمینن که همین قانون تایپ ها میمونه آخرش.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. مقامات دادگاه این را بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی، ولی بعضی حقوق شناسان پایبندی دادرسا از دیگر نهاد جانب ها ارزیابی می کنند. راه نیافتن نزدیکان گمانبران به مرافعه ها و ناروشن ماندن جزئیات بعضی پرونده های پرسر و صدا هم سالهای اخیر انتقادهایی را در کار نظام دادگاهی کشور به میان گذاشته است. دادرسا نه همیشه چنین وضع را شرح می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بانک ملی تاجیکستان گفت پیامدهای تحریمات اتحاد اروپا به ضد 3 بانک تجارتی کشور را میآموزد و برای کم کردن عاقبت‌های منفی آن با شریکان بین‌المللی مشورت می‌کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. اتحاد اروپا که بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین به ضد مسکو تحریمات زیادی اعلام کرده است، روز 23 اکتبر بسته دیگری تحریم‌ها را به ضد روسیه اعلام کرد. در فهرست مؤسسه و شرکت های تحریم شده نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان نیز هست. بر اساس این قرار هیچ شرکت و افراد علایده کشورهای اتحاد اروپا حق ندارند با 3 بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات براه مانند. در قرار اتحاد اروپا درباره تحریمات نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه های مشخص کشورهای سوم شامل کرده شدند که از راه کنار زدن محدودیت های صادراتی از جمله کامپیوتر، ابزارهای اداره ماشین، میکرو الکترونیکا، بسرنشین ها و دیگر مال ها و تکنولوژی های نو غیر مستقیم به تقویت توانایی ارتش روسیه سهم می گیرند. عین زمان به گفته نمایندگان بانک ملی تاجیکستان، بانک های تحریم شده همچنان به مشتریان مثل همیشه خدمت می رسانند و عملیات بانکی داخل کشور، خدمت رسانی حساب ها، بانکمد ها، زمیمه ها و خدمت رسانی های الکترونی طبق نقشه اجرا می گردند. کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان، در یک پاسخ کتبی درباره پیامدهای احتمالی تحریمات اروپا به ضد بانک های تاجیکستان نوشت، انتظار می رفت که این تحریمات می شوند. بعضی از بانک های کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از همان اول برای کمک در دور زدن تحریمات به ضد روسیه استفاده می شدند، افزود او. در بیانیه بانک ملی همچنین آمده است که ممکن است تحریمات اتحاد اروپا به ضد سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان سبب سنجش های ایلوگی یا تغییرات در اصول های استانداردی انتقال های بین المللی این 3 بانک شود. بانک ملی همچنین گفته است که فعالیت نظام بانکی با رعایت قانونگذاری عمل کننده ادامه داشته، برای تامین فعالیت منتظم، ثبات و حفظ منفعت های مشتریان تمامی چاره های ضروری اندیشیده می شود. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین در سال 2022 باری اول نیست که شرکت های واقع در تاجیکستان تحریم می شوند. از جمله شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تحت تحریم قرار دارد و یکی از تامین کنندگان اساسی سوزشواری در تاجیکستان است.
تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم، خونی من خونی میاگانی من است، هم نجاتم با هم تن تاجیکم، تن هم جان و هم تن تاجیکم، تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم. من سمرقند بخارا، من خوجند، من دوشم به سمرقند بخارا، من خوجند، من دشم به تخت میهن تاجیکم، مثنوی قرآن من با پهلوی است، راز دی را کرد روشن تاجیکم، مثنوی قرآن من با پهلوی است، راز دی را کرد روشن تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم، تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با من تاجیکم، من تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم.
ارجی بیچ که خبرشناس معروف اروپایی، ایران شناس و محقق برجسته زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان ماه اکتبر امسال 110 ساله شد. این مبلغ فرهنگ و هنر و ادبیات تاجیکستان در اروپا و غرب 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ جمهوری چیخ تولد شده است. بارها به تاجیکستان سفر کرده و راجع به آثار چهره های برجسته ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک از جمله مولانا، جامی، عبید زاکانی، احمد دانش، صدرالدین عینی، لاهوتی، ترسونزاده، الغزاده، گلغسار، لایق و دیگران پژوهش های ارزشمند انجام داده است. گذشته از این آثار شاعر و نویسندگان زیادی تاجیک را به چیخی ترجمه و در کشورهای زیادی اروپایی نشر کرده است. ارجی بیچکا علاقه و عشق خاصی به تاجیکستان و مردم تاجیک داشت که به پاس این احترام به فرزندانش نام های شرقی گذاشته بود و خانه‌اش در شهر پراگ را به نمونه های هنری و مردمی تاجیکستان آرا داده بود. بیچکا در میان دانشمندان و ادیبان تاجیک دوستان زیادی داشت و تا پایان عمر دیکبر سال 2004 با آنها رابطه و مکاتبه می کرد. من ارشاد سلیمانی با همکارم برات یوسفی به افتخار 110 سالگی این دانشمند برجسته مستند شیفته خراسان را ساختیم که حالا تقدیم شما می شود.
من دوست فرهنگ تاجیکستان تقریبا 50 سال هستم. شما میبینید که بسیار پیر شدم، اما کوشش میکنم هم در آینده بخوخش کوشش خواهم کرد، هم در آینده برای شناختن فرهنگ تاجیکستان، هنر تاجیکستان، کارهای دیگر تهیه کنم.
این حقیقت اعتراف مرد دانشمند اروپایی است که عمر خود را وقف ایران شناسی به ویژه زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکان کرد. ارجی بیچکا شرق شناس چیخ، شاگرد خاورشناس دیگری معروف چیخ یان ریبکا، دانشمندی که در ایران شناسی اروپا تغییر آورد و بخش های آن را از داخل به شکل جداگانه پژوهش و معرفی کرد.
همین بیشه آخرین عضو همین سلسله ادبیات شناسان جوان حقگاه و سروره یان ریبکا و دیگر را.
اینو دانش اون گروهی شرق‌شناسان اروپایی هستند که پیش از همه خلق تاجیک را تحقیق کردند. اکثر شرق‌شناسان اروپایی با تحقیق ایران، ایران به معنای حدود امروزی جمهوری ایران بیشتر مشغولند، مشغول بودند، گرچه اینکه تقسیمات نمی کردند رسما. اینها هم البته در باره ایران نوشتند، گفتند، ولی در مد نظرشون پیش از همه مسئله تاجیکستان، مسئله آسیای میانه بود.
ارجی بیچکا 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ در خانواده بانکدار معروف به دنیا آمده است. پدرش چون دیگر ثروتمندان اروپایی میخواست پسرش حقوق بخواند و منافع تجارتی او را حمایه کند. بیچکا حقوق شناس شد، رشته حقوقی دانشگاه کارل را ختم کرد، ولی به شرق شناسی برتری داد. به فکولته فلسفه رفت و همراه با اکادمیکیان ریبکا یکی از پایه های ایران شناسی اروپا شد.
اولین تاجیکی که استاد بیچکا خورد این بابا جان غفورو بود. قبل از اون در سن 20 سالگی بیچکا به ترکیه سفر میکند و با آموزش فرهنگ ترک شروع میکند، عینا به مانند ارمنی و امبری که از مجارستان این کار را کرده بود. و اما بعدا دایره پژوهشات او بیشتر میشود، وسیع‌تر میشود، با فرهنگ و ادبیات فارس و تاجیک آشنا میگردد. اما در سال 58 وقتی که بابا جان غفوروف به پراگ میآیند و مقامات شیخ بیشک را به فرودگاه میبرند برای پیشبازگیری، و بیشک با لحن خوبی تاجیکی فارسی غفور را پیشباز میگیرد و وقتی صحبت میکنند غفور میپرسد که شما با چی مشغول خواهید بود؟ میگویند که با آموزش تاریخ و فرهنگ ایران. و اما غفوروف با بیشک توصیه میدهد که ایران شناسان در جهان خیلی زیادند اما تاجیک شناسان نیستند، و با همین صحبت غفوروف بیشک با آموزش فرهنگ، تاریخ و هنر تاجیکستان مشغول میشود.
وقتی که من شاگرد استاد یان ریپکا هستم و این استاد بسیار معروف بود، بله، و همچون شاگردی این کس من با ادبیاتی تاجیکستان میخواستم آشنا شدم و از این سبب من در آن وقت با ادبیاتی
زمان دانشجویی با دعوت یک دوستش که در سفارتخانه چخاسلواکی در تهران کار میکرد پیاده به ایران سفر میکند. این سفر پیوند همیشگی ایرجی بیچکا را با ایران فرهنگی و هر پدیده متعلق به تمدن فارسی برای یک عمر رقم میزند. پس از این نخستین نوشته های بیچکا حالنامه و آثار زکریای رازی در سال 1943 و ترجمه داستان کوتاه صدرالدین عینی کفش های ملا تراب در سال 1951 به نشر می رسد.
این آثار بی‌زوال است. من چرا این کلمه را گفتم، این صفت بی‌زوال، چون که کم، خیلی کم هستند محققانی که از خارج کشور، البته که اولا بسیار واقع بینانه و بسیار مشکافانه و بسیار دقیق و گسترده در قرینه ادب و فرهنگی دنیا عالم ادبیات یک ملت رو بسنجند و کاوش بکنند و تحقیق بکنند و به اون خلاصه بیاد. ایرش بیشک همین گونه بود. بعدا یک چیز داشت، یک دوردانجو بود. انمی استفاده کنیم اگر همین کلمه رو به موقع است، دوردانه می جست. یعنی باری اول او دید که همین نوادر الوقایی احمد دانش چگونه یک اثری بنیادی است، فوندامنتالی است، و این رو گرفت و به چخی و به انگلیسی ترجمه کرد و به دنیا همه آشنا کرد، معرفی کرد.
موضوع رساله ختم بیچکا وقتی دوباره در رشته فلسفه دانشگاه می خواند راجع به مرگ سودخور عینی در سال 1954 بود. بیچکا در سال 1958 با دعوت حکومت تاجیکستان به دوشنبه آمد و یک ماه اینجا زندگی کرد. در برابر دیدار و صحبت با ادیبان و دانشمندان فرصت بیشترش را در گنجینه دستخطهای کتابخانه فردوسی سپری میکند.
ایرجی بیچکا از همونهای بود که در برای اون دستاوردهای ادبیات ما در سالهای 20 30 بعد بسیار گسترده، بسیار زیبا تحقیقات گذاران، و فضیلت تحقیقات های ایرجی بیچکا این است که با واسطه تحقیقات های ایرجی بیچکا مملکت های اروپایی همون منطقه از دستاورد های ادبیات ما آگاه شدند. مثلا ایرجی بیچکا که درباره استاد عینی، مرگ سودخور، یتیم، درباره نماینده های همون ادبیات همون زمان اثرها می نویش و علاقه دائمی داشت با تاجیکستان. ایرجی بیچکا درباره هم استاد عینی، جلال اکرامی، رحیمی، پیراو تا استاد لایق گویم همین هر چیزی که در چیز ما تازه پدیده ای که پیدا میشد در برای اونا نظرش می نوشت، هم در برای ادبیات کلاسیکی ما کارو بسیار شایسته کردن اون کس. ببینید در برای مولانا جامی، جلال الدین بلخی این طرف گریم، حتی موش و گربه عبید زاکانی اوی برگردان کرد، دید چاپ کرد و بسیار کارو شایسته کرد.
چون این دانشمند اروپایی در معرفی و ترغیب فرهنگ و ادب تاجیک دست بالای پیدا کرد، بارها و بارها به تاجیکستان آمد. روابط تنگاتنگ با دانشمندان چون عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، محمد جان شکوری، علاخان افزازاد و دیگران داشت. روزنامه‌نگار سیاف میزراب شاهدی یکی از آخرین دیدارهای ارجیبیچکه با دوست دیرینش ادبیات شناس معروف تاجیک مرحوم صاحب تبرف بوده است.
و من یک واخوری بسیار عجیبی گویا دو همکورس، دو شریک درس، دو دانشمندی که یک کار را انجام میدهند، انا همین گونه دیدار اونها را من دیدم. صاحب شورتیف تبرف حتی با سیاست داد زده سر ایرج بچکه، میگفت فلان کتاب رو خوندی؟ بسمدان اثر من رو خوندی؟ یا فلان آدم فلان چیز نوشته است در ادبیات معاصر سوییتی اون وقت تو لاتویا و لیتوا و تو بلاروس همه رو استاد میخوندن. برای صاحب تبرف و برای ایرج بچکه یگان مرزی زبانی و یگان مرزی وطنی و یگان مرز خودی و خارجی و بیگانگی نبود. آنها اطراف ادبیات معاصر تاجیک همچون دو تاجیک صحبت میکردند.
سر و کار گرفتن به تحقیق زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان، این خاورشناسی معروف را به یکی از دلدادگان تمدن مردمان ایرانی از جمله تاجیکان تبدیل داد.
باید گفت که ایرج بچکه انسان کامل بودن، با کیفیت تام، یکی از اون منقدان و علمان بزرگ اروپا بودن که رو به تاجیکستان خردکک و تا اندازه کمبغل آوردن و معلوم بود که گپ نه در درآمد مالی برای ایشان، بلکه برای روشن نمودن اقتدار تاجیکان در بنیاد صلح و صلح آفرینی. گپ در این که مسئله فلسفی که ایرج بچکه بسیار خوب فلسفه خلقهای فارسی زبان می دانستن، خود فلسفه تاجیکان این فلسفه پیوند.
جشنهای نوروز برگزار میکردن در پراگ با خانم یژی پانسووا و دوستان دیگر که اونجا مثلا هفت‌سین میذاشتن و از همه دعوت میکردن و خیلی فعال بودن و خیلی علاقه داشتن به ادب و به آداب و سنون ما. از جمله نوروز براشون خیلی مهم بود.
عشق و علاقه به تمدن فارسی نه تنها شامل کارهای اجتماعی این دانشمند گشته، بلکه به جزء مهمی از زندگی خصوصیش تبدیل شده بود، تا جایی که به فرزندانش نیز نامهای شرقی گذاشته بود: لیلا، عایشه و زینت.
اولین چیزی که به من بسیار مرو تاثیرات خیلی عجیب گذاشت این محیط همون خانه بود. وقتی که در آمدن در همه جا یک نشانه را می دیدید، نشانه از تاجیکستان، نشانه از خراسان بزرگ، نشانه از ایران بزرگ، و اونجا لباس های تاجیکی بود، کتاب های تاجیکی بود، کتاب های فارسی بود، اسباب های موسیقی مثلا مردم فارس نژاد بود و بسیار چیزی تاثیر بخش بود.
از سوی دیگر خدمت های ماندگار بچکا او را به شخصیتی محبوب در تاجیکستان بدل کرده بود. منفرد لارنس، خاورشناس آلمانی و از دوستان بچکا، در یکی از نوشته هایش به این محبوبیت دوستش اشاره نازکی کرده است. من دیدم که مردم تاجیکستان چقدر او را دوست دارند و با او احترام می گذارند. در کاخ باربد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اتفاقا با ما بود و ناگهان برگشت و بیچکا را دید و در آغوش گرفت. دوستان تاجیکی او می دانستند که بیچکا چقدر برایشان عزیز و مهم است.
من با کمال قناعتمندی ملاقات خود را با یکی از عالمان نامداریان مرحوم دکتر ایژابیچکا شاگرد یان ریبکای بزرگ در خاطر دارم که او را اینجا با احترام داملا بیچکا می گفتند. هر دو این ابرمردی این در امر آموختن و به دنیا معرفی نمودن زبان و ادبیات تاجیکان سهمی بزرگی دارند. ما البته خاطره آنها را پاس می داریم و کاری را که آغاز کردن ادامه دادنی است.
این دانشمند برجسته دیکبر سال 2004 در سن 89 سالگی در پراگ درگذشت. قسمی از آثار و پایگانی ماندگار او با پژوهشگاه شرق‌شناسی چیخ و نیمی دیگری با آثارخانه مردمی چیخ هدیه شد که به این وسیله در این آثارخانه گوشه تاجیکستان باز شد. بیچکا در برابر پژوهش آثار زیادی شاعر و نویسندگان تاجیک و همین طور تمام حوزه زبان فارسی را به چیخی برگردان و نشر کرده است. او سالهای آخر عمر رئیس انجمن دوستی چیخ با تاجیکستان، ایران و افغانستان بود. تاجیکستان در سال 1985 70 سالگی ارجی بیچکا را در دوشنبه با حضور خود ایشان تجلیل کرده بود. با او جایزه ادبی به نام عینی را نیز تقدیم کرده بودند. اما اکنون در شهری که ارجی بیچکا بارها به آن آمده و قسم زیادی آثارش را گرد آورده بود، یادواره از این دانشمند نیست. بیشتر صاحب نظران جانب دارند که به نامش کوچه یا مؤسسه فرهنگی گذاشته شود. به افتخار دانشمندی که خود گفته بود: من اگر فرزند بیولوژی مردم چیخ باشم، فرزند معنوی تاجیکستانم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اتحاد اروپا در دایره بسته نوی تحریم ها علیه روسیه سه بانک تاجیکستان را هم بر روی خط وارد کرده است که هر گونه معامله با آنها منع است. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. در قرار نوی شورای اروپا که از روز 23 اکتبر درباره تحریمات الاوگی نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کمرس بانک تاجیکستان شامل شده است. بر اساس قرار هیچ شرکت و افراد علاهده کشورهای اتحاد اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات برهمانند. در قرار دایر به اعمال تحریم های نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه های مشخص کشورهای سوم شامل کرده شدند که از راه کنار زدن محدودیت های صادراتی از جمله کامپیوتر، ابزارهای اداره ماشین، میکرو الکترونیکا، بسرنشین ها و دیگر مال ها و تکنولوژی های نو غیر مستقیم به تقویت توانای ارتش روسیه سهم میگذارند. به قول اتحاد اروپا، تاسیسات و شرکت و افراد علاهده که در این فهرست هستند در جنگ روسیه به ضد اوکراین کمک میکنند. واکنش نمایندگان سه بانک تاجیکستان و هم بانک ملی هنوز به این خبر معلوم نیست. با سه نوع تحریم های اتحاد اروپا علیه روسیه امروز 23 اکتبر اعلان شد. این 19مین بسته تحریم ها علیه روسیه از زمان حمله این کشور به اوکراین می باشد. در بسته نوع تحریم ها نام 45 شرکت و افراد و مؤسسه ها از جمله از چین و از قرقیزستان هم شامل شدند و تحریمات به ضد قسمی از آنها از جمله بانک های تاجیکستانی از روز 12 نوامبر به اجرا می درآید. بر اساس این قرار شرکت و افراد علاهده کشورهای اتحاد اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات برهمانند، هرچند استثناهایی برای معاملات نگاه داشته شده است. هنوز معلوم نیست که نمایندگان سه بانک تحریم شده به این قرار اتحاد اروپا چی نظر دارند. بانک های مذکور از جمله بانک های سرمشتری در تاجیکستان هستند و حالا معلوم نیست که منع معامله با آنها تا چه حد به فعالیت دوشنبه سیتی، سپیتامین بانک و کمرس بانک تاجیکستان تاثیر میگذارد و یا فعالیت آنها را تا چه حد محدود میکند. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین این بار اول نیست که شرکت های واقع در تاجیکستان از سوی کشورهای غربی تحریم می شوند. از جمله اخیراً شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تحریم شد. این شرکت یک از تامین کنندگان اساسی سوزشواری در تاجیکستان است. تاجیکستان شریک استراتژیک روسیه است. هرچند دوشنبه آشکار از حمله روسیه به اوکراین پشتیبانی نکرده برعکس گفته است، خواهان حل مشکل از راه مذاکرات است. در 3 سال اخیر خبری مرگ صدها تاجیکستانی رسانه شد که از طرف روسیه علیه اوکراین می جنگند.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود شنونده عزیز، دوستداران پادکست گنجی شایگان. پادکست برای پخش صحبت و گزارش های نادر که بیشتر پیش از زمان پیدا شدن اینترنت روی موج های رادیو آزادی پخش شدند و به دایره وسیع شنوندگان و مشتریان دسترس نیستند. امیدوارم این پادکست برایتان پسند آمده باشد و فکر و اندیشه درباره آن دارید زیر این نوار بنویسید، حتما به آنها رسیدگی خواهد شد. در ارخیو یا بایگانی رادیوی آزادی یک سوال و جواب دیگری ما با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نگهداری می شود که خیلی و خیلی جالب است. این صحبت 28 سپتامبر سال 2008 در شهر نیویورک ثبت شده است. در روزهایی که پرزیدنت تاجیکستان هرچند از مارت یک سال پیشش نسب خود را از رحمانوف به رحمان عوض کرده بود، باز هم در همین صحبت خودش را هر زمان رحمانوف نام میبرد و به احتمال زیاد علامتی آن است که هنوز به نسب نوی خود عادت نکرده یا عادت پیشینش را ترک نکرده بود. و زمان این صحبت ثبت شد که او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرد. نه این یکان نشستی خبری نیست، طوری میدانه جناب رحمان پریس کنفرانس یا مصاحبه با خبرنگاران را، مخصوصا با خبرنگاران تاجیکستان را نزد نمی بیند، دوست نمی دارد. مثل مثلا ولادیمیر پوتین یا دیگر رهبران سوال و جواب سالانه با ژورنالیستان یا مردم را ندارد، برگزار نمی کند. اما در این نشست که اصلا ملاقاتی او با دانشجویان تاجیک در امریکا بود، به نفع مجبور گشت به سوال خبرنگاری آن وقت رادیو آزادی لطیفی جواب دهد که آیا در امریکا مرکز فرهنگی تاجیکان باید ساخته شود یا نه و چگونه. و اول رادیو آزادی را زیر تازیانه تنقید میگیرد که رادیو آزادی به وضع مهاجران تاجیک در روسیه دقت زیاد میدهد، مخصوصا مشکلات آنها. و جناب رحمانوف همان وقت گفته است که مهاجرت یک پدیده خوب است، یک روند جهانی است و باکی ندارد که تاجیکان آنجا می روند، کسب می آموزند، پول کار می کنند و با مبلغ های خود کشور را آباد می نمایند. این شکایت را هم میکند که در خود کشور در همین حال کارگر نمیرسد. مثلا در روغن مشکلی که تا حالا نیز به گوش میرسد، اما جناب رحمان نمیگوید که سبب اساسی چیست و خود مهاجران میگویند که سبب اساسی این پستی معاش، پستی مزد کار است. رحمانوف در این صحبت همچنین میگوید که در ساختمان قصر ملت، یعنی دفتر کاری او، نیز چنین کمبود نیروی کار احساس می شود است در اون وقت، و همان وقت 800 کارگری تاجیک از اینجا از کار رفتند و حکومت مجبور شده است برای بنیاد قصر ملت از هندوستان کارگر بیارد. هرچند جناب رحمانوف میگوید تاجیکان باید اول همدیگر را دوست دارند و احترام کنند تا بعدش بیگانه ها آنها را حرمت کند. اینجا خواهید شنید که او با صدای خیلی بلند و با رضایت کامل هزاران رحمت به یهودیان بخاری نیویورک میگوید و از آنها ستایش میکند که رادیو، روزنامه، رستوران، قهوه خانه و دیگر انشاءات خود را در اینجا بنیاد کردند. هرچند از حق نگذاریم، امیدوار می شود که تاجیکان هم همین گونه پیشرفت کنند. و نکته دیگری که احتمال از همان دوره ها سر شده در لکسیکون رئیس جمهوری تاجیکستان باقی مانده است، یعنی در ذخیره لغوی او، در سخنرانی های او زیاد تکرار می شود، این مبلغ است. او مبلغ گذاری دولت را به شهروندانش در خارج به دوش صاحب کاران می گذارد و از آنجا شاید باره صاحب کاران بناموس پیدا می شود. و میگوید مرکزهای تاجیکی را باید نه دولت بلکه آنها بنیاد کنند، چون خود کشور هزار یک پرابلم دارد. امریکایی ها را نیستایش میکند که هر کجای روند امریکایی میگویند خود را، و رادیو آزادی هم از امریکایی هاست و غیره. اینجا یک صدای خنده ها بلند میشود و در آخر میگوید که من همین قدر عهده کردم، بقیهش وظیفه شما جوانان است که کشور را صاحبی کنید. خوب، از این بیشتر وقتتون رو نمیگیرم و اگر فرصت مان در آخر باشن کلمه خواهم گفت. حالا تصور کنید که در یک تالار دانشجویان تقریبا 250 نفر دانشجویان تاجیک نشستند، پرزیدنت در منبر و او را دیگران همدیاران مقیم امریکا خیر مقدم میگویند و مدح و ستایش میکنند و درخواست و سوال ها میدهند، و همین وقت خبرنگار رادیو آزادی لطیفی از جای میخیزد و سوال می دهد.
سلام علیکم جناب آقای، من لطیف هستم از رادیو آزادی. می خواستم از شما یک سوال کنم. چرا که معلوم است که جوان فرهنگ خیلی بزرگ دارن، خیلی قدیمات هوایی بسیار خوب دارن، چون که نیویورک مرکز جهان شمرده می شود، در اینجا مرکز های فرهنگی بگویم که قشنگترین کشورهای دنیا هم هستند، حتی آفریقایی هم هستند. همیشه یک نقشه نیست که یک مرکزی فرهنگی تاجیکان تشکیل شود در اینجا، چون که برای انگیزش دادن هنرهای تاجیکستان، نمایش دادن، شما چطور که میبینید اینجا کارهای رسامهای تاجیک جمع آوری شده است که بعضی هاشون مقیم نیویورک هستند، مقیم امریکا هستند، در اینجا فرزندهای تاجیکستان زیاد هستند و با فکرم نیاز دارند که چنین یک مرکزی فرهنگی تشکیل کرده شود. چی فکر دارید شما در این باره؟ تشکر.
مکمات شما، مکماتی کارمندان رادیو آزادی، اکثریت کارمندان تاجیک هستید، با بیشتر تاجیکستان و وطن خودتان تاکید می‌کنید. شاید شما نباشه این دیگر ها اخبارات های بسیار وای میرون شید من شما تطبیق کردن این دیستم وای بکنم در بسیار برامت ها وای است. یکی از سبب های اقوا انگیزی در تایشتان بازن رسانه های اخبار خارجی هم بودن خفال شایدان در اون جمع تاجگاه خیلی زیاد کار میکنید بیدان برای چی؟ صرفی نظر در کجا کارانا که ما وطن داریم اما ما تاجیک میگیم وطن دوست بودن ما نسبت به وطن به احتنایی نکنیم نسبت به ملت و فرهنگ خودمون تنها یک پرزیدنت نیم از کدام ورده برآمدیم ما اکنون با بنیادکاری شروع کردیم ما نماینده یک نفر داشتیم حاضر پنج نفر برآمدیم ما سفارت در امریکا نداشتیم سفارت وای کردیم ما در اکثریت دولت های دنیا سفارت و سفیر نداشتیم یه رو شکرانش که علاقه با وجود ترقیات اقتصادیات دیگر زینه و زینه رفته ایستادیم من اینجا اشاره کردم کن اشاره کردم شما در اینجا کار فعالیت بگیرین؟
بله
همین نیویورک؟
بله در نیویورک
من در حضور شما من یک جهان تشکر به هم وطنان یهودی بخارایی میگم اونای شهروندان ما که با امر تقدیر خدا در اینجا زندگی میکنن رادیو تاجیکی روزنامه تاجیکی مرکز های فرهنگی تاجیکی دسته هنری ملیکه فرهنگی تاجیکی آشخانه تاجیکستان تام های ملی تاجیکی تمام چاره‌بینی های وای میگذشتگی من همیشه نوبت در همین مرکز ها گذرانده میشن مرکزی فرهنگی کلی تاجیکی را تشکیل کردن و این کمتر مبلغ در کار و همبستگی ما شما من حاضر اشاره کردم برادرای ترک ها که تشکیل کردن اکثریت صاحب کار از پول دولت نیست اکثریت از حساب پول صاحب کار همین چاره‌بینی را تشکیل کردن شاید من حساب کردم در نیویورک 94 آشپز تاجیکستانی آمده است یک نو شروع کرده است
هست
نو آمده است این شاید من باوری کامی دارم بعدی 3-4 سال اونا خودشان رو میگیرن اگر باید آن باشد بیشتر با رادیو آزادی تنقید میکرد رحمان افکی عرب مهاجرای ملت 1.5 میلیون عرب از باید شرایط زد روسیه رفتن عربا کشی میکنند انا دیگر میکنند خیلی گوشا رو من کر میکردن دیگر نه گویا او های تاجستان نیستن گویا او پرابلم های تاجستان 70 سال ندارستن گویا هیچ چیز نمیدونن اونا دبلیدات او کاندیدات دبلیدات این همین امروز بینتون در روسیه چقدر شماره همون عربا کشا و کوچروها هستم اونا چقدر شماره صاحب کاران که اونا آشخانه ها دارن اونا کارخانه ها دارن اونا تشکیلات های بزرگی ساختمانی دارن که انشاءات های بین یا بزرگتری رسیه را ساختمان کرده ایستانه 5-10-11 هزار هر کلامش تاجکار آره صاحب کار صاحب نام کرده ایستانه چی ایلاج؟ در همی که شریعت های خودی ما زمان شورایی همی که سیاست بود تولد میکردی 12 میلاد مادری تاجیک تولد عسکری بودن در کار ساختمان موند از بیرون جا بیکار 120 هزار یک سال بچه میبردن عسکر بچه ایران هم میگم انا هم آمده فیزیش کرد انا هم کلان شدن آمدن ما در قدیم کنون چه برد در زمان شورایی تنها تا 100 هزار 120 هزار عسکر بچه میبردن از تاجیکستان غیری ساختمان های کمسواری بایکال اموسکی مگیسترال دیگر این هشت هم میبردن غیری با سیدنگرد میبردن گندم دروی کمپانیار و شفیار و راننده و دیگر یعنی مشغول بودند همین یک بار همین زنجیر شکست ای بی رحمان و نیکو گیده دانشتا انا بردن رفتن کردن گنده شدن مواد مخدر سر کار نگیرفتن جنایتکاری در دست نزدن رفتن اختصاص میگیرن هنر میاموزن مفکوره شان باید میکنن درآمد میگیرن میارن زندگیش میبینن این گنده است حال شما دوشنبه روی تاجستان روید از شهر دوشنبه در این شهر خاروغا ببینید روی نایه وادی رشت ببینید نایه را چگونه خانه ها بنیاد شده ای سادن حسابی کی؟ حساب انا مهاجرا وقتی درآمد گرفتن هنر آموختن گشت آمده 6 ماه دیگر در خانه خودش سفیر و خانه و در کوچه تازه و آزاده میکنند زیبا میکنند میسازد همین تبریز؟ دیگر چی؟ من این دولتی وقت خود را خیلی 20% قانونهای قابل ملت در خارج کار میکنن یکان مراتبه دیدید که امریکا در باره مهاجر ملتی یکان همین مصیری کرده باشه نه پاچه آلم دز یافتی انا مهاجرا رفتن اینجا انا مهاجرا اونجا رفتن رحمت گیه که حالی روسیه رفته ایسادن اگر بعضا دولت های دیگر روان از اون طرف کی گشن بیان همی تبریز امروز ساختمان هایی که در تاجیکستان کرده ایسادن قوه قابل ملت نمیرسن ماده نمیرسن راهون در حاضر زیاده از 2000 10 هزار در کار ساخت ماشین مالک منو بجید حاضر اومدی با شری خدا ما ساخت ایسا. دیگر هم یک تو ساختمان سمتو ده یک سمتو ده دو راه ها ده منم مثال یادی راهی تو شبیه چنر شربانه هایی که با تمون کمپانی های خارجی ما امضا میکنیم شربانه ها حتما میرسید که 80% کارمندان از شهروندان تاجیکستان چون که ما منفیتی هم جای کار شید نراغ هم میسپارن زینکشان هم نمز میشه دیگر چی شد؟ در رای دوشنبه و چنک در ظرف یک ماه 6 ماه مجبور کردم نگذاشتم بای کردم باور کنید 200-300 نفر تاجیک ها بای کردم بعد یک ماه همش پرتافته رفتن نمیتوانم با اون شرایطی که امروز بدانید در همین جوان ساعت بای نیست کن کمپانی میگیرد ابیکا میگیرد شبانه را میبندد معاش میگیرد شب روز میگیرد فایده‌اش میگیرد یک معاش میگیرد برادرای کتابی آشکارا ندارن در پلاکار در مجوی که وای کردن کاسه منم که راست چوب چقتی حقا چ خوردم کار چ کردم سال من انسان 300 میلیون دلار از سود کرده سال آینده کار باید به اسفاده میکنم کران ندارن مونده بوده تکنیکر من قمار شدم از مالدار جدا کردم تکنیکر افتاد اون نقبایی که اونا کرده ایست آدم دست قدی قریب بی خواهی با هر هفته صفتی کارا میبینی سرعتی کارا میبینی طاقت نمیکنن از قصر میلت 200 نفر کارگرها پر آمده رفتن حاضر جای ولی نیست از هندوستان آمده کار کردی از دیگر کشور یعنی خودی مهاجرت مهنتی در دنیا یک بایش است یا برادرهای ترکا رو بیدی تمام دنیا با همکنه کار کرده کشانده ای سالا در اصلی هم ساختمانش کی هست؟ اکثر ایت ساختمان همه یکی یکان جدا مصیر آد نمی کنن یکان وای نیست کن بعد دیگر وقتی که مردم از خانه می براید یک شهر یک نایه دیگر یک دولت دیگر هم جهان بینیش وسیع می شن از بیگاری وای هنر می آموزه همون شکاتور هم وای کردن هم چون بیخچر هم زدم هم یون هم هنر هست این هم کسب هست حاضر در 400-500 دلار در دوشنبه کارگر نمی آید حاضر نرخی خانه در شهر دوشنبه کریمانی شده رفته میشود اما کسای فرهنگی در ما کوشش کرده ای ساده در مسکو میام باید را برای دولت ها باید کردیم جمعیت هایی که تشکیل کرده در آنجا آسان تر را که صاحب کار شدن مقیم میشدن مبلغ دارن زمین گرفته داده بنیاد کرده ای سادن اینجا کمتر شرایط بندی در دیگه ما سفارش داریم از ما شما وابستگی دارد که تیسر همین کارا تشکیل کنید روزهای فرهنگی گذرانده ای سادن علاقه یک خودی چرا میدونی که در همین نیویورک گذرانده در واشنگتن گذرانده نسبت به جشن 1150 سالگی عبدالله رودکی در تمام دنیا در خانه خودمان تنها نیست در تمام دنیا این دم مبلغ این دم سنتکاران را بردن شاعران را فرستادن بی نهایت میشه از ما شما وابستگی داره فقط ننگ و ناموس داشتن نمانده کار هیچی بلندی وطن دوستی داشتن نمانده کار خب دست بالای دل مانده اندیشه کرده کارو نگوی که این کار سفیر این کار شما و دیگر من همی امریکایی ها قایل هستم رادیو آزادی از امریکایی هست قایل هستم در همین داخل چیه که نگویم چیزی که نگویم در بیرون همین یک دیگر هم در بیرون از امریکا و از شرمندی کجا آمده اگه شرمندی امریکایی داره برای فرقش نیست از هندوستان آمده است از انگلیا آمده است دیگر جان من امریکایی هستم همین خبر هیچی بلندی باید داره
ما همه جمعه توجیک میبین خدا
توجیک میگیم او؟ در زبان من نباشد با قلب همه من نگم در افتار همه باشد کردار همه باشد دوست داره وطن همه هیچ نداشته باشد کمک کنید اگر باشه که هیچی که از دست ما نیاید همین ریشه با یا تیشه با ریشه خوب نزنید میگه که یک مقال خوبی تاجکی است وقتی میگه کسی که احترامی خیش و اقربا یار دوست روی میکنن مهری بیگانه میگویستن وقتی خودمان احترام نمیکنیم بیگانگان ما را حرمت نمیکنن این نه همه بده است حقیقت بسیار کار خوب است بیکامودی یگان دولت یگان کشور یگان زمان نشده بود این یک جا شده و میبرایم اون مشکل ها 1001 پرابلم آورد 1001 پرابلم آورد آن چیزی که ما عوضه میکنیم باقی مانده در دست شما هست من برای من اومده در نزد شما مراجعت کردیم در نزد شما واقع بسیار ما برای از در زمان شورای اهلی بود یک کادری که کمتر می‌سازید کاری می‌کردن که قیچیش می‌کردن یک کارد پاپچون کرده میانچکان کرده میپاتو کرد این جای ما نگیره برعکس امروز ما تمام چاره را دیده ایستاد امروز یک مراتبه ما فاندی احتیاطی ذخیره کردن تیار کردن کادرها را در خارج ما در بودجه سال آینده زیاد کردم که هر چی توانه کادرها را انتخاب کردن در خارج کادرای لایق ما تیار کنیم که آینده تاجیکستان آباد کنه صاحبی کنه.
خوب این بود آن سوال و آن جواب در تیر ماه سال 2008 نه نشست مطبوعاتی بلکه دیدار با همدیاران در نیویورک آمریکا. اتفاقا چند پیش دقیق ترش آخر ماه دکبر سال 2023 نیز رئیس جمهور تاجیکستان در باره مهاجران اظهار نظر کرد. آن هم در هنگام دادن پیام به پارلمان و گفت از سختی و مشکلات مهاجران تاجیک به خوبی آگاه است.
ما شرایط شخصم شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجیک را در خارج ایشان نزد میدانم. برای ما شما عیب نیست؟ نه اینکه مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم؟ من دیگرشان هم مشکلی ها را صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش چونکه ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
یک چیز اینجا جالب است که از کجا پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از مشکلات مهاجران خبر دارد وقتی که سفارت و نماینده هایش در این باره با او چیزی نمیگویند و یا اینکه مشکلات را خیلی کم کرده نشان میدهند و مطبوعات تاجیکستان هم در باره مهاجران خیلی کم خبر و گزارش پخش میکند و یگانه رسانه اخباری عام که تقریبا همه روزه از حیات مهاجران تاجیک چه در روسیه، قزاقستان و چه کشورهای دیگر خبر و گزارش می‌دهد ماز همین رادیوی آزادی است که در صحبت نیویورکیش رحمان آن را برای این کار شدیداً مورد تنقید قرار داده بود و ایراد گرفته بود که چرا این رادیو مسئله مهاجران را به گفته خودش مصیر وارد می‌کند، یعنی از حد زیاد سر زبان می‌آورد. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم و همراه خواهم بود. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایدا ستیزن بینهان ستیزن،
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سایمومن یتیموف و والی یا رئیس ولایت بلخ افغانستان یوسف وفا در دوشنبه ملاقات کردند. یوسف وفا یکی از افراد نزدیک رهبری طالبان گفته می شود و در گذشته والی قندهار بوده است. او بلندترین مقامداری طالبان است که در 4 سال حکومت این گروه بر افغانستان و تاجیکستان سفر می کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رسانه های افغانستان از قول سخنگوی والی طالبان در بلخ نوشتند که یوسف وفا روز 23 اکتبر به تاجیکستان سفر کرد و در صحبت با مقامات تاجیک خواستار برقراری رابطه های دیپلماتیک شد. با گفته سخنگوی والی بلخ، یوسف وفا با دعوت تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است. با نوشته افغانستان اینترنشنال، والی طالبان در این دیدار و ملاقات ها بر گسترش رابطه های دیپلماتی، فرهنگی، اقتصادی و علمی میان دو کشور تاکید کرده، مبارزه با تهدیدهای امنیتی را اولویت همکاری های دو جانبه دانسته است. او خواستار هماهنگی عملیاتی در مبارزه با گروه های تروریستی و شبکه های قاچاق مواد مخدر شده است. طالبان در تاجیکستان یک گروه ممنوع و تروریستی دانسته می شود. رسانه های افغانستان از قول یوسف وفا نوشتند که به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که از خاک افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده شود. به نوشته این رسانه ها، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با استقبال از موضع طرف افغانستان به اهمیت حسن همسایگی و رشد همکاری های امنیتی و استخباراتی میان دو کشور تاکید کرده است. مقامات رسمی در دوشنبه و نیز رسانه های تاجیکستان تا کنون در مورد این سفر خبر نشر نکردند. سفری والی بلخ افغانستان و تاجیکستان در روز صورت گرفت که دوشنبه میزبانی سومین نشست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در مورد مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی بود. معلوم نیست که این مقام حکومت طالبان برای شرکت در این نشست به دوشنبه آمده است یا مستقلانه دعوت شده است. سفر این مقام طالبان و تاجیکستان تقریبا یک سال بعد از سفر سیمومی نیتیموف به کابل و دیدار و ملاقاتش با رهبران مقامات استخباراتی و نظامی طالبان صورت می گیرد. آن سفر در نیمه دوم ماه آگوست سال 2024 صورت گرفته بود و در ماه سپتامبر همان سال رسانه‌ای شد. رابطه های تاجیکستان و افغانستان در 4 سال گذشته شیب و فرازهای داشته است. تاجیکستان در ابتدا در محافل سیاسی و تبلیغاتی رسانه‌ای موضع گیری قاطع علیه طالبان می کرد و یگانه کشوری از همسایه های افغانستان دانسته می شد که به مخالفان طالبان پایگاه داده است. با گذشت زمان، نشانه های از تغییر در سیاست تاجیکستان در برابر حکومت طالبان به وجود آمد. تاجیکستان رابطه های تجارتی و اقتصادی خود را با افغانستان حفظ کرد و حالا به این همسایه کشور خود برق صادر می کند و بازارهای نزد مرزی را فعال نگه می دارد. هرچند تاجیکستان تاکنون سفارت افغانستان در دوشنبه را در اختیار سفیر حکومت پیشینی کابل نگه می‌دارد، اما در ماه مارس سال 2023 طالبان اعلان کردند که کنسولگری افغانستان در شهر خارق تاجیکستان از حکومت آنها نمایندگی می‌کند. دیگر کشورهای آسیای مرکزی که از آغاز روابط گوناگونی با طالبان داشتند و حتی این گروه را از روی خط سازمان‌های تروریستی بیرون کردند، حالا با طالبان رابطه های خوب برقرار کردند. چند ماه پیش روسیه که کشورهای آسیای مرکزی در محور سیاست های آن میچرخند، حکومت طالبان را به رسمیت شناخت.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم می کنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید می برارند. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اصطلاح رسمی، دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبراوردند. این مرد از قرار دادگاه ناحیه کوشانیان درباره مسکون کردن همسری برادرش راضی نیست. میگوید محاکمه های دادگاهی بدون تفتیش بیشتر و ناعادلانه صورت گرفته، قرار دادرس امید و باوری او را به عدالت دادگاهی از بین برد.
یک چند بار گفتم که محترم سودیا، جایی که شما مسکون کرده ایستادید و حجره من خودم استقامت کرده است، من جای استقامت ندارم، من زن گودک، من صاحب ملک هستم، خانه در این منه، من زن گودکم رو که گرفته بیرون به زندگی نمیکنم هیچ وقتی و یا در روی دیارات زندگی کنم.
مثل او شکایت ها از کار سودیا یا دادرس ها بارها صدا داده است، اما دادگاه های کشور همیشه کاری خود را عادلانه ارزیابی کرده به تامین ولایت قانون و مستقل بودنشان تاکید میکنند. عبدالرحمن وطنوف دادرس سابقه دار بر این است که برای تامین عدالت دادگاهی دادرس ها باید مستقل باشند.
یک چیز میخواهم که همه سودیا های ما باید مسئولیت ناک شود در نزد خلق. من ولی خیلی حالیم هست، مثل یکم فرمانده دیدگیم در مسئلیت میکنم. به فکرم ممیم مسئلیت ها سودی هایی که مسئلیت کند کتیم سودی های بالو کتی یا که رئیس کتی یا که اوائی کتی، به فکرم این سودی های های کار نکنم باید.
به نظر اون مستقلیت دادرس ها به سطح دانش آنها نیز بستگی دارد.
ما میخواهیم که همین سازمان سودیا های جمهوری تاجیکستان که سال 1994 تشکیل شده بود، همین سودیا های جواب بسیار اهمیت دارد، دانششون رو بلند کنند. من بسیار دولت ها بودم، من میدونم که بسیار سودیا های که در مثال گریم در دولت‌های خارجی و ها مستقل‌تر هستند به فکر من همیشه‌لیه.
6 سال پیش کمیسیون بین‌المللی حقوق شناسان در گزارشی گفته بود که دادگاه‌ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی‌کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. تاجیکستان سال 2007 تا 2021 4 مراتبه برنامه اصلاحات سودی حقوقی را قبول نموده به نظر مقامات دادگاهی چنین برنامه ها عملی شدند. اما آنها به نظام دادگاهی چه بهبودی آوردند؟ در این باره تا لحظه تهیه گزارش از دادگاهی عالی کسی حاضر نشد صحبت کند و به نامه رادیو آزادی نیز پاسخ ندادند. رهبری دادگاه عالی تاجیکستان ماه اوگوست امسال در یک نشست خبری از تامین عدالت دادگاهی صحبت کرده بود.
حاضر به واسطه محترم جناب عالی هم برای مراجعه شهروندان مسئله زوری کرده که دوره به دوره فکر کنید، پیشتر اگر در یک هفته یک مرتبه میشه، او سوالهای حاضران یک در یک هفته دو مرتبه خود رهبری به واسطه قبول میکنن. این به کدام خاطر است که خودی همین مردم محرمان شفاف است بیایم مراجعت کنن، حجت داشته باشن، یکون نوروزی از یکون سندوی سودی باشد یا حرکت های سودی باشد، محرمان میایم قبول دارم و قبول میکنیم، خودم باشد یا در یجاری موقعینو خطی باشد ما قبول میکنیم و بسه به همو شکایت و ایراتوی که همو دارم در دوره خانم شکایتوشون برسکر میشد.
فرهاد آدینای فعال مدنی در اروپا شرح داد که چرا دادرس‌ها در تاجیکستان مستقل نیستند.
چون سودیه ها را پرزیدنت تعیین و بیکار میکنند. این سبب شده است که سودیه ها در تاجیکستان غیر مستقلند. سودها اصلا همش فرمایشی هستند. سودیه ها نگاه میکنند که پرکرور چی طلب میکنند.
یک پرسش سریراهی خبرنگاران آزادی نشان داد که ساکنان درباره کار دادرس ها نظری گوناگون دارند.
وقتی که حکومت بالایی که فشار آوردن و یا هم نتونستن، حکومت طرف سود آمد، سود طرف حکومت را نکی من اینا از ما در آورد نماندم شد و بالایی نوشتن کساتیون نوشتن دیم و گرفتن به اینجا همینجا هم دسته مارد و خاگرد نمام نکیم آخیر با منفعت من برم.
که می بینیم که در حقیقت کار میکنم.
کار مغالطی دیگه خیلی یکون خیلی حقیقت نگاه نمینه. هم خیلی قانون را جواب میگه، پریزیدنت هم گفت میگه با گفت پریزیدنت نمینه. هم قانون را تایپ ها میمونه یا خیلیش.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبراوردند. مقامات دادگاه این را بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی، ولی بعضی حقوق شناسان پایبندی دادرسا از دیگر نهاد جانب ها ارزیابی می کنند. راه نیافتن نزدیکان گمانبران به مرافع ها و ناروشن ماندن جزئیات بعضی پرونده های پرسر و صدا هم سالهای اخیر انتقادهایی را در کار نظام دادگاهی کشور به میان گذاشته است. دادرسا نه همیشه چنین وضع را شرح می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بانک ملی تاجیکستان گفت پیامدهای تحریمات اتحادیه اروپا به ضد سه بانک تجارتی کشور را میآموزد و برای کم کردن عواقب‌های منفی آن با شریکان بین‌المللی مشورت میکند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. اتحادیه اروپا که بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین به ضد مسکو تحریمات زیادی اعلام کرده است، روز 23 اکتبر بسته دیگری تحریم‌ها را به ضد روسیه اعلام کرد. در فهرست مؤسسه و شرکت های تحریم شده نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان نیز هست. بر اساس این قرار هیچ شرکت و افراد علایده کشورهای اتحادیه اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات براه مانند. در قرار اتحادیه اروپا درباره تحریمات نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه های مشخصی کشورهای سوم شامل کرده شدند که از راه کنار زدن محدودیت های صادراتی از جمله کامپیوتر، ابزارهای اداره ماشین، میکرو الکترونیکا، بسرنشین ها و دیگر مال ها و تکنولوژی های نو غیر مستقیم به تقویت توانایی ارتش روسیه سهم می گیرند. عین زمان و گفته نمایندگان بانک ملی تاجیکستان، بانک های تحریم شده همچنان به مشتریان مثل همیشه خدمت می رسانند و عملیات بانکی داخل کشور، خدمت رسانی حساب ها، بانکمد ها، زمیمه ها و خدمت رسانی های الکترونی طبق نقشه اجرا می گردند. کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان، در یک پاسخ کتبی درباره پیامدهای احتمالی تحریمات اروپا به ضد بانک های تاجیکستان نوشت، انتظار می رفت که این تحریمات می شوند. بعضی از بانک های کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از همان اول برای کمک در دور زدن تحریمات به ضد روسیه استفاده می شدند، افزود او. در بیانیه بانک ملی همچنین آمده است که ممکن است تحریمات اتحادیه اروپا به ضد سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان سبب سنجش های الوگی یا تغییرات در اصول های استانداردی انتقال های بین المللی این سه بانک شود. بانک ملی همچنین گفته است که فعالیت نظام بانکی با رعایت قانونگذاری عمل کننده ادامه داشته، برای تامین فعالیت منتظم، ثبات و حفظ منفعت های مشتریان تمامی چاره های ضروری اندیشیده می شود. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین در سال 2022 باری اول نیست که شرکت های واقع در تاجیکستان تحریم می شوند. از جمله شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تحت تحریم قرار دارد و یکی از تامین کنندگان اساسی سوزشواری در تاجیکستان است.
تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم، خونی من خونی نیاگانی من است، هم نجاتم با تا هم تن تاجیکم، تن هم جان و هم تن تاجیکم، تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم. من سمرقند و بخارا، من خوجه، من دوشنبه سمرقند و بخارا، من خوجه، من دوشنبه تخت میهن تاجیکم، مثنوی قرآن من با پهلوی است، رازی نی را کرد روشن تاجیکم، مثنوی قرآن من با پهلوی است، رازی نی را کرد روشن تاجیکم، تن هم جان و هم تن تاجیکم، تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم،
ارجی بیچ که خوارشناس معروف اروپایی، ایران شناس و محقق برجسته زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان ماه اکتبر امسال 110 ساله شد. این مبلغ فرهنگ و هنر و ادبیات تاجیکستان در اروپا و غرب 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ جمهوری چیخ تولد شده است. بارها به تاجیکستان سفر کرده و راجع به آثار چهره های برجسته ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک از جمله مولانا، جامی، عبید زاکانی، احمد دانش، صدرالدین عینی، لاهوتی، ترسونزاده، الغزاده، گلغسار، لایق و دیگران پژوهش های ارزشمند انجام داده است. گذشته از این، آثار شاعر و نویسندگان زیادی تاجیک را به چیخی ترجمه و در کشورهای زیادی اروپایی نشر کرده است. ارجی بیچکا علاقه و عشق خاص به تاجیکستان و مردم تاجیک داشت که به پاس این احترام به فرزندانش نام های شرقی گذاشته بود و خانهش در شهر پراگ را به نمونه های هنری و مردمی تاجیکستان آرا داده بود. بیچکا در میان دانشمندان و ادیبان تاجیک دوستان زیادی داشت و تا پایان عمر دیکبر سال 2004 با آنها رابطه و مکاتبه میکرد. من ارشاد سلیمانی با همکارم برات یوسفی به افتخار 110 سالگی این دانشمند برجسته مستند شیفته خراسان را ساختیم که حالا تقدیم شما میشود.
من دوست فرهنگ تاجیکستان تقریبا 50 سال هستم. شما میبینید که بسیار پیر شدم، اما کوشش میکنم هم در آینده بخوخش کوشش خواهم کرد، هم در آینده برای شناختن فرهنگ تاجیکستان، هنر تاجیکستان، کارهای دیگر تهیه کنم.
این حقیقت اعتراف مرد دانشمند اروپایی است که عمر خود را وقف ایران شناسی به ویژه زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکان کرد. ارجی بیچکا، شرق شناس چیخ، شاگرد خاور شناس دیگری معروف چیخ یان ریبکا، دانشمندی که در ایران شناسی اروپا تغییر آورد و بخش های آن را از داخل به شکل جداگانه پژوهش و معرفی کرد.
همین بیشک آخرین عضو همین سلسله ادبیات شناسان جوان حقگاه با سرواره یان ریبکا و دیگر
اینو دانش اون گروهی شرق‌شناسان اروپایی هستند که پیش از همه خلق تاجیک را تحقیق کردند. اکثر شرق‌شناسان اروپایی با تحقیق ایران، ایران به معنای حدود امروزی جمهوری ایران بیشتر مشغولند، مشغول بودند، گرچه اینکه تقسیمات نمی کردند رسما. اینها هم البته در باره ایران نوشتند، گفتند، ولی در مد نظرشون پیش از همه مسئله تاجیکستان، مسئله آسیای میانه بود.
ارجی بیچکا 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ در خانواده بانکدار معروف به دنیا آمده است. پدرش چون دیگر ثروتمندان اروپایی میخواست پسرش حقوق بخواند و منافع تجارتی او را حمایه کند. بیچکا حقوق شناس شد. رشته حقوقی دانشگاه کارل را ختم کرد ولی به شرق‌شناسی برتری داد. به فکولته فلسفه رفت و همراه با اکادمیکیان ریبکا یکی از پایه های ایران شناسی اروپا شد.
اولین تاجیکی که استاد بیچکاو خورد این بابا جان غفورو بود. قبل از اون در سن 20 سالگی بیچکاو به ترکیه سفر میکند و با آموزش فرهنگ ترک شروع میکند، عیناً به مانند ارمنی وامبری که از مجارستان این کار را کرده بود. و اما بعدن دایره پژوهشات او بیشتر می شود و وسیع‌تر می شود، با فرهنگ و ادبیات فارس و تاجیک آشنا می گردد. اما در سال 58 وقتی که بابا جان غفورو به پراگ می آیند و مقامات شیخ بیچکا را به فرودگاه می برند برای پیشوازگیری و بیچکا با لحن خوبی تاجیکی فارسی غفورو را پیشواز می گیرد و وقتی صحبت میکنند غفور میپرسد که شما با چی مشغول خواهید بود؟ میگویند که با آموزش تاریخ و فرهنگ ایران. و اما غفوروف با بیچکا توصیه میدهد که ایران شناسان در جهان خیلی زیادند اما تاجیک شناسان نیستند و با همین صحبت غفوروف بیچکا با آموزش فرهنگ، تاریخ و هنر تاجیکستان مشغول میشود.
وقتی که من شاگردی استاد یان ریبکا هستم و این استاد بسیار معروف بود، بله. و همچون شاگردی این کس من با ادبیاتی تاجیکستان میخواستم آشنا شدم و از این سبب من در آن وقت با ادبیات تاجیکستان
زمان دانشجویی با دعوت یک دوستش که در سفارتخانه چخاسلواکی در تهران کار میکرد پیاده به ایران سفر میکند. این سفر پیوند همیشگی ایرجی بیچکا را با ایران فرهنگی و هر پدیده متعلق به تمدن فارسی برای یک عمر رقم میزند. پس از این نخستین نوشته های بیچکا حالنامه و آثار زکریای رازی در سال 1943 و ترجمه داستان کوتاه صدرالدین عینی کفش های ملا تراب در سال 1951 به نشر میرسد.
این آثار بی‌زوال است. من چرا این کلمه را گفتم، این صفت بی‌زوال، چون که کم، خیلی کم هستند محققانی که از خارج کشور، البته که اولاً بسیار واقع بینانه و بسیار مشکافانه و بسیار دقیق و گسترده در قرینه ادب و فرهنگی دنیا عالم ادبیات یک ملت رو بسنجند و کاوش بکنند و تحقیق بکنند و به یکون خلاصه بیان. ایرجی بیچکا همیگونه بود. بعدا یک چیز داشت، یک دوردانجو بود. انا می استفاده کنیم اگر این کلمه رو به موقع است، دوردانه می جست. یعنی بار اول او دید که همین نوادر الوقایع احمد دانش چگونه یک اثری بنیادی است، فوندامنتالی است و این رو گرفت و با چخی و با انگلیسی ترجمه کرد و با دنیا همه آشنا کرد، معرفی کرد.
موضوع رساله ختم بیچکا وقتی دوباره در رشته فلسفه دانشگاه می خواند راجع به مرگ سودخور عینی در سال 1954 بود. بیچکا در سال 1958 با دعوت حکومت تاجیکستان به دوشنبه آمد و یک ماه اینجا زندگی کرد. در برابر دیدار و صحبت با ادیبان و دانشمندان فرصت بیشترش را در گنجینه دستخطهای کتابخانه فردوسی سپری می کند.
ایرجی بیچکا از همون های بود که در برای اون دستاورت های ادبیات ما در سال 20 30 بعد بسیار گسترده، بسیار زیبا تحقیقات گذاران و فضیلت تحقیقات های ایرجی بیچکا این است که با واسطه تحقیقات های ایرجی بیچکا مملکت های اروپایی همون منطقه از دستاورت های ادبیات ما آگاه شدند. مثلا ایرجی بیچکا که درباره استاد عینی، مرگ سودخور، یتیم، درباره نماینده های همون ادبیات همون زمان اثرها می نویش و علاقه دائمی داشت به تاجیکستان. ایرج بیچکا درباره هم استادینی جلال اکرمی، رحیمی، پیرو تا استاد لایق گویم، امین هر چیزی که در چیز ما تازه پدیده ای که پیدا می شود در برای اونا نظرش می نویشت. هم در برای ادبیات کلاسیکی ما کارای بسیار شایسته کردن اون کس. ببینید در برای مولانا جامی، جلال الدین بلخی این طرف گریم، حتی موش و گربه عبید زاکانی اوه برگردان کرد، دید چاپ کرد و بسیار کارای شایسته کرد.
چون این دانشمند اروپایی در معرفی و ترغیب فرهنگ و ادب تاجیک دست بالای پیدا کرد، بارها و بارها به تاجیکستان آمد. روابط تنگاتنگ با دانشمندان چون عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، محمد جان شکوری، علا خان افزازاد و دیگران داشت. روزنامه‌نگار سیاف میزراب شاهدی یکی از آخرین دیدارهای ارج بیچکه با دوست دیرینش ادبیات شناس معروف تاجیک مرحوم صاحب تبرف بوده است.
و من یک واخوری بسیار عجیبی گویا دو همکورس، دو شریک درس، دو دانشمندی که یک کار را انجام میدهند، انا همین گونه دیدار اونها را من دیدم. صاحب شورتیف تبرف حتی با سیاست داد زده سر ایرج بیچکه، میگفت فلان کتاب رو خوندی؟ بسمدان اثر من رو خوندی؟ یا فلان آدم فلان چیز نوشته است در ادبیات معاصر سوییتی اون وقت تو لاتویا و لیتوا و تو بلاروس همه رو استاد میخوندن. برای صاحب تبرف و برای ایرج بیچکه یگان مرزی زبانی و یگان مرزی وطنی و یگان مرز خودی و خارجی و بیگانگی نبود. آنها اطراف ادبیات معاصر تاجیک همچون دو تاجیک صحبت میکردند.
سر و کار گرفتن به تحقیق زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان، این خاورشناسی معروف را به یکی از دلدادگان تمدن مردمان ایرانی از جمله تاجیکان تبدیل داد.
باید گفت که ایرج بیچکه انسان کامل بودن، با کیفیت تام. یکی از اون منقدان و علمان بزرگ اروپا بودن که رو به تاجیکستان خردکک و تا اندازه کمبغل آوردن و معلوم بود که گپ نه در درآمد مالی برای ایشان، بلکه برای روشن نمودن اقتدار تاجیکان در بنیاد صلح و صلح آفرینی. گپ در این که مسئله فلسفی که ایرج بیچکه بسیار خوب فلسفه خلقهای فارسی زبان می دانستن، خود فلسفه تاجیکان این فلسفه پیوند.
جشنهای نوروز برگزار میکردن در پراگ با خانم یشی پانسووا و دوستان دیگر که اونجا مثلا هفت‌سین میذاشتن و از همه دعوت میکردن و خیلی فعال بودن و خیلی علاقه داشتن به ادب و به آداب و سنون ما. از جمله نوروز براشون خیلی مهم بود.
عشق و علاقه به تمدن فارسی نه تنها شامل کارهای اجتماعی این دانشمند گشته، بلکه به جزئی مهمی از زندگی خصوصیش تبدیل شده بود، تا جایی که به فرزندانش نیز نامهای شرقی گذاشته بود: لیلا، عایشه و زینت.
اولین چیزی که به من بسیار تأثیرات خیلی عجیب گذاشت